ببینید این در واقع یه سری قالب‌های سنتی که خیلی مثلا انگار ترس نسبت بهش وجود داره. بعض وقتا من خودم میگم خود چه اشکال داره این شما در دعا میخواد چرا فارسیشو نمیخونید؟ شما چه عربیشو متوجه نمیشید؟ آخه این دعا چه دعای عجیمجی لا ترجی نیستش که مفهومش وجود داره.
چه
فهمید چی میگی؟ وقتی که قالب ها خیلی مسلط باشن در برابر این تهاجم در واقع تردید برانگیز به شدت فرو می‌ریزد. ولی اگه قالب ها قالب های خلاقانه منعطف نه به معنای این که در واقع شکل و ماهیتشون عوض بشه، بلکه به این معنای که این توانایی داشته باشن که تفکر انتقادی رو پرورش بدن، یعنی مبتنی باشن بر یک پژوهشگری دینی نه بر اساس یک تعبد صرف. وقتی که ابتناعشون بر پژوهشگری دینی باشه، خب این امکان فراهم میشه که شما وقتی که با تردیدهای متعدد، شبهات متعدد مواجه میشی، نسبت به اونا واکنششون بدید. و این البته برمیگره به اینکه چقدر اون قالب‌های سنتی در واقع در برابر دین قرار میگیرن یا اینکه نه، یه قالب‌های پویا و معرفت مدارانه در برابر در واقع این رسانه‌های اجتماعی قرار میگیرن.
خیلی دکتر، به نظرم سوال این شنونده فریختمون که خوشحالم شنوندگان خیلی خوب دارن مشارکت میکنن، سوالات زیادی هم داره میاد بر برنامه، هنوز به نظرم سر جاشه که آیا تبلیغات سوء رسانه‌ها علت قدسی زدائی است یا ضعف نهاد متولی دین در پاسخگویی؟
ببینید تبلیغات سوء رسانه‌ها که ببینید بالاخره الان رسانه‌ها دارن اون بعد بوده در واقع پروژه‌ای قضیه هستش که یک منابعی همینجوری دارن شبهه وارد میکنن، شبهات متعدد رو دارن وارد میکنن. خب این شبهات باید مورد توجه قرار بگیره، باید در واقع به گونه پاسخ داده بشه. مثلا این پاسخ دو جور، یا یه نهادهای دینی متولیه این پاسخ ها میشن و مردم رو تقویه میکنن از حیث پاسخ، یا یعنی که نه، ما مردم رو یه جوری بار آوردیم از دوران تعلیم و تربیت دینی که دارن از ابتدا یه جوری بار آوردیم که نسبت موضوعات فقط تعبدی برخورد نکردن بلکه پژوهشی برخورد کردن و این توانایی در واقع مواجه شدن با شبهات رو دارن، که اگر اینجوری باشه خب این شبهات نمیتونه یه دفعه در واقع یک آدم مؤمن رو تبدیل بکنه به یه آدم کافر. ولی وقتی که شما میبینید که یه آدمی که یه بلب اعتقاد داره با یه دوتا شبهه این ورانور یه دفعه همه چیش برو بیریزه، این معلومه که از ابتدا اساسا یه بنیان درست معرفت دینی در اون شکل نگرفته و اینا در واقع ما رو به اصطلاح میبره به نظام تعلیم و تربیتمون، چه تو خانواده چه توی مدارسمون. ما چگونه اصلا تربیت دینی رو داریم انجام میدیم؟ با چه رویکردی داریم انجام میدیم؟ و اینا در واقع همش ممکنه مورد سوال قرار بگیره.
درست. ممنونم آقای دکتر. با برنامه صوفیا شما شنوندگان عزیز همراه ما هستید و ما همراه شما مباحث بسیار خوبی رو با اساتید عزیزمون پیش گرفتیم. با ما بمانید.
سلام، پژمان دادخواه هستم. میخوام درباره فیلم چشمه صحبت کنم.
از این رو خداوند آدم و حوا را از بهشت خود بیرون راند و شمشیری شعله‌ور برای محافظت از درخت زندگی قرار داد. کتاب پیدایش باب سوم آیه 24.
چشمه سومین فیلم دارن آرونوفسکی است که به سال 2006 تولید شده. این فیلم یک فیلم فلسفی و عمیق و پر از رمز و نماده که درک و تفسیر اون کمی سخت و پیچیده است و جهت فهم بهتر مضمون فیلم میبایست با حداقل پیش زمینه و آگاهی در زمینه ادیان، فلسفه، نمادشناسی و اسطوره شناسی با این فیلم روبرو شد. چشمه از لحاظ زمانی در سه برهه مجزا روایت میشه و اسپانیای قرون وسطا و مایه‌های مکزیک زمان حال و در نهایت زمان آینده رو در بر میگیره. کارگردان با یک داستان و مسئله بظاهر ساده فضای پیچیده ای رو خلق میکنه و برای گسترش اون به روایات و ارجاعات مذهبی ادیان با باورهای اسطوره‌ای و نمادین متوسل میشه و یک بستری فلسفی رو برای مخاطب فراهم میکنه. چشمه به لحاظ فرم و محتوا فیلم پیچیده‌ایه. علارغم پیچیدگی که در مضمون و محتوای فیلم شاهد هستیم، زمانها مدام با همدیگه ادغام میشن و بیننده دیگه با یک زمان خطی مشخص روبرو نیست. حتی بازیگر مرد در دوره‌های مختلف حضور داره که همین مسئله بیننده رو بیشتر درگیر میکنه و در ذهن اون طرح پرسش میکنه که چه ارتباطی بین این سه مقطع وجود داره.
پدر نخستین خود را به خاطر دستیابی به درخت زندگی قربانی کرد. او داخل شد و به سرنوشت خود پیوست.
فیلم در سه بخش مجزا روایت میشه و کارگردان تونسته با هوشمندی و با تکیه بر تمهیدات بصری مثل رنگ و نور ویژگی‌های خاص هر دوره رو به نمایش بگذاره. یکی از بخش‌ها روایتگر سلحشوریه در دوره قرون وسطا که به دستور ملکه سرزمینش برای یافتن درخت زندگی و مایع جاودان رهسپار یک سفر پرماجرا میشه. قسمت دیگه فیلم روایتگر تامی، یک پزشک و محققیه که به دنبال درمان و نجات همسرشه و تمام تلاشش رو برای درمان تومور او به کار میبنده. او از جمله افرادیه که به دنبال نامیرایی و جاودانگیه و حاضر به پذیرش مرگ نیست و برای نجات همسرش دست به آزمایش‌های زیادی میزنه. همسر او نویسنده ایه که اخیراً کتابی رو با عنوان چشمه نوشته و اونو به تامی میده تا فصل آخر رو او بنویسه و اونجوری که میخواد تمامش کنه. داستان این کتاب درباره درخت زندگیه، همون مسئله‌ایه که در کل فیلم به اون تأکید میشه. بخش دیگه روایتگر مردی در فضایی ناشناخته و در درون یک حباب با یک درخت در آسمانه که به سمت بالا حرکت میکنه. این بخش درگیری‌های ذهنی تامیه که با چهره‌ای رنگ پریده و موهای تراشیده نمایش داده میشه و گاهی به زمان حال متصل میشه.
آقا پس اینجایید.
هی تو اینجا چی کار میکنی؟
ساعت 3 با دکتر لیپر قرار.
این یک کتاب واقعی مایه هاست. ببین افسانه خلقت رو توضیح میده. این همون پدر نخستینه، یعنی دقیقا نخستین انسان.
مرده؟
خودش قربانی ساخت دنیا کرد. این درخت زندگی که معدش رو شکافته.
بیا
گوش کن، بدنش تبدیل به ریشه های درخت شد، آنها گسترده شدن و زمین را شکل دادن، روحش تبدیل به شاخ و برگ شد، بالا رفت و آسمان را شکل داد. فقط سر پدر نخستین از او باقی ماند. فرزندانش در بهشت آویخته شدن و شیبالبا را ساخت.
شیبالبا؟ همون ستاره؟ صحابی؟
خب نظرت چیه؟
در باره
این ایده مرگ به عنوان عملی از خیلی
بر اساس آنچه که فیلم روایت میکنه میتونیم اون رو از جمله آثار فوق فلسفی در حوزه ادیان در نظر بگیریم. چشمه با توجه به طرح مسائل عمیق و نمادپردازی‌های زیادی که داره در وهله اول قابل درک نیست. این فیلم یک مسئله و دغدغه ذهنی انسانی رو به یک مسئله بزرگتر و عمیق‌تر تبدیل کرده و استمرار اون رو در سه زمان مختلف که به نوعی در ارتباط با همدیگه هستن به نمایش گذاشته.
بله، فیلم فاونتین ساخته دارن آرونوفسکی خیلی فیلم خوبی است و به شدت هم اتفاقا به حوزه زیر ساخت‌ها و ریشه‌های ادیان ابراهیمی عطف توجه داره و البته به ادیان غیر ابراهیمی هم می‌پردازه. ممنونم که تحلیل این فیلم رو دوستان برای ما پخش کردن. آقای دکتر ابراهیمی، در حقیقت صحبت آقای دکتر صادق نیا در باب این که منظر شریعتی یک منظر خاصه است رو هم شما آیا موافق هستید باش؟ شما فرصت بدم پاسخ بدید جناب.
بله خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم یکم باید با تأمل به این موضوع نگاه کنیم که تجویزی بودن یعنی چی. من اساسا صحبتم این بود که ماهیت رسانه‌های جدید غیر تجویزی است و اتفاقا این نهاد رسمی مذهبه که در غیر تجویزی بودن مسئله دین باید تجدید نظر کنه و روش فکر کنه و
تجویزی بودن.
در تجویزی بودنش که این رسانه غیر تجویزیه و شما سالیان سال تجویزی یک روحانی نشسته و عده گوش دادن. خب این به شکل کامل یک روایت مستقیم، حالا به شکل سینمایی اگه بخوایم بگیم روایت کاملا مستقیم تک خطی، یک عده بسیاری مخاطب و یک عده فقط سخنگو و متر و معیار هم معطوف به خیش. اما در دین مداری جدید در عصر جدید این تجویزی بودن به چالش کشیده میشه. یعنی اساسا این روحانی چگونه میخواد بیاد در فضای جدید حضور پیدا کنه؟ آیا همون گونه سخن گفتن در فضای کلاسیک در فضای جدید هم کارکرد و فانکشنی خواهد داشت؟ ما میبینیم که نه، این روایت‌های غیر مستقیمه، این سوال‌های جدیدی که داره مطرح میشه. خب اینجا به نظر من یه خود بی‌انصافیه که ما فکر کنیم که ما در اسلام به این مسائل فکر نکردیم. ما متفکران ما سالیان سال به این مسئله فکر کردن، از اقبال لاهوری بگیر تا به امروز در یک سنت‌های مخصوصا به این مسائل بسیار پرداختن که چرا اسلام در رسانه خودش دچار یک خلطی، به قول معروف میگن که یک اشتباه معرفت شناختی شده. اون هم همین بود که متفکران مسلمان ما مخصوصا در عصر جدید فکر میکردن که رسانه امریست که میتونن به راحتی مثل همون منبر باش برخورد کنن، ولی این نیازمند پذیرش و به رسمیت شناختن غیر تجویزی بودن روایت ها از دینه.
البته دکتر من اینجا
جانم توضیح
بدم. بله بفرمایید. من البته خودم یه نکته رو می‌خواستم عرض کنم قبل از توضیح جناب علی که رسانه منبر در حقیقت من احساس می‌کنم که برای اون مخاطبینی که اون رسانه رو هنوز هم کارآمد می‌بینن، آقای دکتر ابراهیمی، امروز هم اثر داره.
بله.
یعنی اون مخاطب با فرض پذیرش اون رسانه میپذیره که آن که بر سر این منبر داره توصیه‌های رو مطرح می‌کنه یا تحلیل‌های رو مطرح می‌کنه سخن او رو بپذیره. برای ما نسبت به این مخاطب که فرض پذیرش این ساختار رو داره نوعی نگاه همدلانه می‌تونیم داشته باشیم. اما این که این رسانه هماره غالب بشه، بله من با این قسمت از فرمایش جناب علی موافقم. آقای دکتر صادقی اگر نکته رو دارید بفرمایید که من از آقای دکتر انتظاری سوالی می‌خوام داشته باشم.
بله من ببینید این که گفتم تجویزی نسبت به نهاد، یعنی آقای شریعتی داره یک نهادی رو، نهاد ایدئالی رو تجویز میکنه، یعنی میگه باید نهاد باید این گونه باشن.
بله.
من منظورم از تجویزی این بود و الا اون عرض مطلب رو که آقای دکتر ابراهیمی میفرمان که بنده خودم عرض کردم، گفتم دین وقتی وارد رسانه های جدید میشه اون خصلت تکگویانه نهاد دین به چالش کشیده میشه، خلاقیت دینداران میره بالا، منابع و منافذی که از اونها دینداران میتونن دین رو بفهمن، آگاهی مذهبی کسب بکنن، اونا افزایش پیدا میکنه.
درسته.
و این رو من عرض کردم، منتها یک نکته اینجا وجود داره. ببینید این دینی که در رسانه ها ساخته میشه، برساخت میشه، با اون دین سنتی مثلا دارم عرض میکنم فیضیه خیلی متفاوته. این دین یکی نیست، یعنی ما شاهد پیدایش یک دین رسانه‌ای هستیم که اون وقت باید نسبتش رو با اون دینی که نهاد دین داره تبلیغ میکنه یا در باش حرف میزنه با اون باید بسنجیم، با اون باید ارزیابی کنیم. اون این یک بحث دیگری که به نظر من جایی گفتگو داره.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر انتظاری، ما به این دو وجه هنوز هم مخاطبینمون سوال دارن، یعنی از این پروسه و پروژه‌ای که جناب علی مطرح کردید هنوز هم سوال دارند. من اگر برایند سوال مخاطبینمون رو که چند سوال رو میخوام در پی هم در حقیقت چون از طریق سامانه برامون فرستاده شده مطرح بکنم، برایند اون سوال‌ها و دیدگاه خود من هم ناظر به این سوال‌ها پیش از اینکه این سوال مطرح بشه این گونه بود که ما آیا میتونیم این جریان رو معکوس یا متوقف کنیم یا اینکه نه در فرایند پروژه و پروسه‌ای که در رسانه‌ها در دوران مدرن شما تعریف کردید محتوم به پذیرش این شرایطیم و نه فقط معکوس نسبت به آن، بلکه متوقف هم نمیتونیم بکنیم شرایط رو.
حالتان قبل از اینکه پاسخ این سوال شما رو بدن، نکته در مورد منبر بگم که مقداری به منبر ظلم نشه. ببینید منبر دوره معاصر رو با منبر در طول تاریخ یکسان نگیریم. دوره معاصر به دلیل این سیستم‌های صوتی که به غلط وارد مساجد ما شد، منبر رو یک طرفه کرد، در حالی که در قبل از اون، یعنی قبل از ورود سیستم‌های صوتی به مسجد، منبر پامنبری داشت و تعامل بین صاحب سخن و مردم خیلی بالا بود.
درسته.
و همیشه پامنبری ها، اصلا داستان ها و روایت های زیادی داریم از این پامنبری ها.
نکته درسته میگن آقای دکتر، ببخشید. بله نکتهشون خیلی درسته. بله موافقم باشم.
که این الان اینجوری شده، منبر یه طرفه شده. در گذشته کاملا این جهت دو طرفه بوده، چون صدا هم خیلی بلند نبوده، آدم ها این امکان رو داشتن که خب با حرف خودشون رو بزنن گفتگو باشه. حالا اینو من تو فرانسه زرد کردم.
بله.
در مورد منبر، ولی در مورد این بحث پروژه پروسه‌ای که عرض کردم، خب پروسه‌ایش که عملا در جریان هستش و همه چی داره در واقع به صورتی که قابل مشاهده است داره رخ میده دیگه، یعنی در واقع چیز پنهانی نیست اون جنبه پروسه‌ای در واقع رسانه‌های اجتماعی. ولی بود پروژه‌ایش که میگن در واقع یا امر محتومی، نه محتوم نیست. قاعدتا اگه ما رسانه اجتماعی خودمون رو داشتیم، اگر دسترسی به امکان در واقع دسترسی به کلان داده ها برای ما هم وجود داره، تا حدودی البته که ما استفاده نمی کنیم، دانشش رو چند بهره داریم ازش. ببینیم ما یه دانشی که لازم داریم الان علوم اجتماعی محاسباتی هستش، این باید یه دانشگاه کشور ما مورد استقبال قرار بگیره که اون وقت کسایی تربیت بشن برن روی اونا کار بکنن. و البته خیلی چیزهای دیگه که حالا الان جاش نیست بحث بکنیم، ولی در این حال تو همین وضعیت موجود این امکان وجود داره. ببینیم ما خیلی گروه های اجتماعی داریم تو دنیا که اینا یک روایتی رو از دین، روایتی رو از دینداران شنیدن، روایت ما رو نشنیدن. این همین رسانه ها این امکان الان فراهم کردن که شما در واقع اونا دسترسی پیدا بکنید. کسانی که در واقع تا حالا به منابع دینی دسترسی نداشتن، مثلا تصورش میدن مثلا مسلمان ها خشن هستن، خب یا اسلام دین خشونته، خب این امکان الان به وجود آمده که شما از طریق توییتر، از طریق اینستاگرام، از طرق مختلف در واقع پیامتون رو به اونا منتقل بکنید. خیلی آدم ها هستن، گروه اجتماعی هستن، آتش دینی دارن ولی نمیدونن چی کار بکنن. ببینید یکی تعریف میکرد تو شبکه افق، تعریف میکرد، میگو من رفته بودم تو منطقه تو سیبری، دیدم اینا مسجد دارن ولی کسی توش نماز نمیخونه. رفتم گفتم خب چرا نماز نمیخونی؟ گفتم ما میدونستیم که ثواب داره، مسجد ساختیم ولی نماز خوندن بلد نیستیم، کسی نمیده ما یاد بده که چجوری نماز بخونیم و چجوری بعد از مسجد استفاده بکنیم. ولی اینا در واقع فراوونه توی جهان امروز، گروه های مختلف اجتماعی که اینا در واقع دسترسی به این رسانه‌های اجتماعی دارن و آتش دارن. با مردم خودمون قیاس نکنید که گوششون پره از این حرفا، انقدر شنیدن که هر چی شما میگی مقاومت میکنن. گروه های اجتماعی متنوعی در سراسر جهان هستن که این نیاز داره به یه رویکرد فراملی. یعنی شما رسانه اجتماعی رو نباید ملی نگاه بکنید، رسانه اجتماعی رو باید فراملی نگاه بکنید. اون وقت در چنین شرایطی با یک رویکرد فراملی و نه با این نگاه درون ملی، البته اون در واقع مرزها قابل عبور هست، اون حتمیتها قابل تردید هست.
ممنونم آقای دکتر، نکات خیلی خوبی رو در حقیقت پیرامون دینداری در عصر دیجیتال مطرح کردیم. سوالات شنوندگانمون هم در پی در پی داره میاد. خوشحالم که این برنامه مثل برنامه‌های گذشته سوفیا مورد استقبال قرار گرفته. یک دیدگاهی رو میخوام از مارتین هایدگر مطرح کنم و از اساتید بپرسم، انشاءالله این سوالام رو بپرسم و سوالات مخاطبینم رو هم بتونیم پاسخ بدیم. میریم اتاق فرمان کوتاه و برمیگردیم به استودیو.
مرز در عقل و جنون باریک است، کفر و ایمان چه به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سردرگم، مثل ویرانی و بخت مردم، گیسویت تعزیتی از رویا، شب طولانی خون تا فردا، خون چرا در رگ من زنجیر است، زخم من تشنه تر از شمشیر است، مستم از جام تهی پنهانی، باد نوشیده شده پنهانی، عشق تو پشت جنون مب شده، هوشیاریست مگو سب شده، من و رسوایی و این بار گناه، تو و تنهایی و چشم سیاه، از من تازه مسلمان بگذر بگذر بگذر، از سر پیمان بگذر بگذر، دین دیوانه بدین عشق تو شد، جاده شک به یقین عشق تو شد، مستم از جام تهی حیرانی، باد نوشیده شده پنهانی، باد نوشیده شده پنهانی.
ممنونم از ابیات بسیار خوبی که دوست عزیزم خدا رحمتش بکنه افشین یداللهی رو بسیار خلاق بود و گاهی اوقات در مورد ابیات عرفانی گفتگوهای عمیقی با هم میکردیم. خدا رحمت کنه این عزیز رو، خیلی ابیات خوبی رو برای ما تهیه کننده محترم برنامه پخش کردند. حدود نیم ساعت به اتمام برنامه فرصت داریم، هم سوالات شنوندگانمون هست که اونها رو هم باید بپرسم و هم سوالات خود من هم که خب بسیاریش باقی ماند. آقای دکتر ابراهیمی، از شما آغاز کنم و بعد همین بحث هایدگر رو ببرم سمت اساتید دیگر. در حقیقت مارتین هایدگر در یکی از کتاب‌های خودش که 1977 نوشته میگوید که حضور در ساعت فناوری به آدمی اجازه ورود به آن چیز را می دهد که او نمی تواند آن را اختراع کند و نه هیچ طریقی به تولید آن بپردازد، زیرا هیچ موجودی همانند انسان نیست که خود به تنهایی و صرف نظر از عوامل خارجی انسان باشد. داره دقیقاً تکنولوژی رو میکوبه. حالا نمیخوام بگم ما رسانه رو میخوام بکوبیم، اما به نحوی تکنولوژی رو نمیپذیره.
ببینید اگر من بخوام مراتب بحث رو رعایت کنیم، ببینید در صحبت از ریالیتی یا واقعیت یا امر واقع به قول جامعه شناسان، خب نمیشه نادیده گرفت رسانه رو، ولی بپذیریم که رسانه به مثابه یک پروسه اتفاقا ماهیتی داره که در اون ماهیت اندیشه و ایمان گم میشه. ببینین مارتین هایدگر یک فیلسوف به نوعی بنیانگذار نوعی اگزیستانسیالیسمه. بله. یعنی ما نمیتونیم جز متعلهان و به قول من فیلسوفان الهی به یک معنای ایشون رو در نظر بگیریم، اما بسیار بدبینه به تکنولوژی. در مصاحبه با اشپیگل اشاره میکنه مارتین هایدگر که اساسا نمیشه تکنولوژی رو نقد کرد، میگه چیزی که نشه نقدش کرد ترسناکه و به نوعی انتظار میکشه تفکری دیگرگونه رو که در آینده قراره بیار و ما نمیدونیم چیه، و اشاره میکنه میگه که فلسفه ناتوان از صورتبندی این تکنولوژیه، یعنی نمیتونه این تکنولوژی رو حتی صورتبندی کنه، یعنی امر واقع از تحلیل و تفسیر خودش جلو میزنه انقدر سریعه.
بله.
حالا شما در عصر دیجیتال میخوای چیکار کنی؟ یعنی شما بیای همون واقعیت اجتماعی رو، مثلا همون رسانه منبر با همون وضع کلاسیکش که محاسنی هم داشت به قول دکتر انتظاری که درسته و معایبی، اون رو بیاری در این رسانه عرضه کنی، یا نه مثلا بیای فیلم رو بسازی مثل فیلم سایلنس اسکورسیزی، مارتین اسکورسیزی.
بله بله.
شما نگاه کنین این فیلم
چه کرده با مسیحیت و چه کرده با ادیان شرق.
بله، و چه تقابلی رو نشون میده، یک تقابل بسیار جذاب بین حاملان پیام الهی که انگار فقط از غرب و اروپا هستن که از اونجا بلند میشن میرن در شرق بی خدا مادی پرسته، و بین مردمانی که صرفاً دنبال قدرتن.
داده.
اونجا داره تبلیغ میکنه و مسیح گونه مسیحوار داره اینو نشون میده، اما در قالب یک فیلم و شاهکار به لحاظ سینمایی. خب ما ببینیم اینجا مفهوم رسانه اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی من میگم روایت غیر مستقیم که جامعه شناسان ما در نوع روایتگری خودشون از امر دینی هم دچار اشکالن، یعنی شاخصهای دینداری مدام در اعمال دینی داره سنجیده میشه و این خودش یک ضعفه، یعنی درون فهمی نمیشه مسئله دین.
بله.
به قول مارکس وبر میگه ورشتهن، رسانه باید در با دینداری به صورت یک امری که باید اونو درون فهمی کنه برخورد کنه، و این مستلزم روایت‌های غیر مستقیم و هنرمندانه است. یعنی ما اینجا نیاز به زیبایی شناسی هم داریم، فرم‌هایی که بتونن امر دینی رو در قالب‌های زیبایی شناسانه به مردم به مخاطب ارائه بدن، و این به نظر من خب اینجا میتونه یک فرصت باشه که، اما باز هم میگم ما اگر به اون پروسه دقت کنیم باید شک کرد به رسانه، یعنی رسانه خب یک محملیست برای آنکه فالوئر جذب میکنند مثلا در شبکه های اجتماعی، نه برای آنکه اندیشه را ترویج میکنند.
دقیقا همینطور.
سلامت بشه.
ممنونم آقای دکتر انتظاری. در حقیقت سوال کردن 0918-3640، تشکر کردن از دیدگاه اساتید و در مورد تعلیم و تربیت دینی سوال کردن که ضعف آشکار این تعلیم و تربیت در جامعه امروز که سبب شده افراد بخش قابل ملاحظه‌ای از دین خود را از منابع دین خود را از منابع غیر معتبر کسب بکنند، واقعا چگونه قابل جبران است؟ اول این سوال جناب عالی قبول دارید به این معنا، و ثانیا اگر این سوال رو که شنونده عزیزمون پرسیدن قبول دارید چگونه قابل جبرانه؟
البته تا حدودی درسته، یعنی در واقع بالاخره وضعیت آموزش دینی ما محصول خودش رو توی همین سبک زندگی و در واقع نمودهای رفتاری مردم نشون میده دیگه، و البته همینجا بعد تو صحنه همین رسانه‌های اجتماعی جلوه و بروز پیدا بکنه. همین چیزی که الان ما میبینیم محصول همین تعلیماتیه که بالاخره مردم دیدن، و خب البته مشکلاتی حتما تو اینا بوده که اینجور شده. و
خب چگونه میشه جبران کرد آقای دکتر؟ اگر رسانه رو بخوایم در حقیقت به کار بگیریم زمینه جبران چگونه خواهد بود؟
ببینید مشکل ما تو روی کرده، یعنی یک روی اولا دین رو مساوی حقوق دینی دانستن مهمترین مسئله ما.
بله، یه رو توضیح بدین آقای دکتر یعنی چی؟
ببینید در واقع الان این نکته که آقای دکتر صادق نیام فرمودن در واقع یه جوری انگار متولی دین حقوق دانان دینی هستن، حقوق دانی در واقع حقوق دینی در واقع اهمیت بیشتری از خود دین پیدا میکنه.
منظورتون حوزه یا کلیساست؟ منظورتون
فرق میکنه در حالا چه در قالب اوزویش یا در قالب های دیگر. ببینید ما مثلا دین فقط در قالب رساله‌ایش نگاه بکنیم، چی حلاله چی حرامه، خیلی آدم خیلی کارا رو میکنن این چرا همچین کاری کردی، میگه من کار حرام نکردم که. یعنی طرف مثلا ازدواج کرده زن داره میره یه مطعه اختیار میکنه، میگه چرا این کاری کردی، میگه من کار حرام نکردم.
من کار غیر اخلاقی رو دقیقا فقه و اخلاق بحث
میکنم. خب ببینید بر حقوقی درسته، از نظر حقوقی کار غلطی نکرده، ولی آیا دین تجویز میکنه؟ این مساوی گرفتن دین با حقوق دینی مهمترین لطمه ایست به دینداری تو جامعه ما وارد شده و این رو در واقع بعد بریم ریشه هاشو پیدا بکنیم. خب ریشه هاش هم خیلی پنهانی نیستش. آموزش دینی ما هم در واقع متأثر از این موضوع بوده و در این حال یه سری آموزش های سکولار دینی هم فراوون بودن توی در واقع نهادهای گوناگون اتفاق افتاده. یعنی مثلا